متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نفسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در این حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. گفته یکی از کارشناسان در صحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. و گفته این کارشناس، ایجاد مرکزی یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی، فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار، چه دولتی و چه خصوصی، باعث ضعیف شدن یک صحه خاص می شود. به گفته وی، شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی با آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اعتراض دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
روزنامه‌نگاران قرقیزستان و قزاقستان در سال 2024 با فشار بی‌پیشینه مقامات دولتی روبرو شدند. سرکوب که سال‌های 2022 و 23 روزنامه‌نگاران تاجیک تجربه کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. نهادهای قانونگذار قرقیزستان و قزاقستان تقریبا همزمان برای اصلاح و تغییر دادن قانونهای ناظر بر رسانه‌ها پیش می‌روند. نمایندگان پارلمان قزاقستان در آخر ماه ینور طرح علاوه ها را به قانون درباره رسانه ها پیشنهاد کردند که در صورت تهدید به امنیت ملی به وزارت کارهای خارجی قزاقستان اجازه می دهد از دادن پروانه کار به نمایندگان رسانه های خارجی و خبرنگاران آنها دست کشد. این تغییرات به خبرنگاران رسانه های خارجی که برای گرفتن اعتبارنامه موافق نشدند اجازه کار نمی دهد. در صورت نقض قانون طبق اصلاحات نو وزارت کارهای خارجی را وظیفه دار می کنند که فعالیت رسانه های خارجی را قطع کند. پیشنهاد اصلاح قانون زمانی در پارلمان قزاقستان صدا داد که وزارت کارهای خارجی این کشور دست کم پروانه کار 36 کارمند بخش قزاقی رادیوی آزادی را دراز نکرد. نیکیتا شاتالوا وکیل پارلمان قزاقستان و یکی از تشبثکاران طرح قانون میگوید همزمانی اصلاح قانونی مربوط به رسانه های خارجی و ندادن اعتبارنامه به خبرنگاران رادیوی آزادی تنها یک تصادف است. با گفته وی اصلاح قانون می تواند از تحرکات و دخالت در امور داخلی قزاقستان پیشگیری کند. اما این اقدام باعث به سر و صداهای گسترده در قزاقستان شد. منتقدان آن را ادامه اقدام های مقامات روسیه می دانند که رسانه های آزاد و لیبرال از صحنه قانونی کنار زده شدند و قانون نو را خطری مستقیم برای آزادی سخن می دانند. سیاست‌شناس تاجیک عزیز نورالایف می گوید نظام های آسیای مرکزی با هدف حفظ مقام نخبگان سیاسی و روش های دموکراتی عقب نشینی کامل نشان می دهند. داسیم صدپایف سیاست‌شناس و کارشناس روابط بین الملل در صحبت با پایگاه اکسکلوزیو تاکید کرده است که فشار بر رسانه ها در یا زود باعث به کوری مدیریت خواهد شد. او می گوید یک نقطه بسیار مهم این است که در شرایط انقلاب اطلاعاتی تلاش برای مبارزه با فضای اطلاعاتی مانند مبارزه با آسیاب بادی است. کشورهای آسیای مرکزی کره شمالی نیستند که میتوان آنها را از همه چیز برید. حتی مانند چین هم نیستند که یک نظام بسته خود را ایجاد کرده است. ما این را نمیپذیریم و خود را بخشی از میدان اطلاعاتی جهانی میدانیم، میگوید او. با گفته وی حذف بازیگران خود باعث به ایجاد خالیگاه و پیدا شدن بازیگران بیگانه میگردد که علیه امنیت ملی کار خواهند کرد.
گل رو چیده چیده می روی تو، ما رو دیده دیده می روی تو، گل رو چیده چیده می روی تو، ما رو دیده دیده می روی تو، ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
میزبانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرچین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89 هم نواد با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین اکن با زبان روسی گویم بگید او کوایست و گلوه چلمه کتای دوید خالات شتایت پسلام نکم بسمچه تو تریخ نده شتایت تریتا نمیست نده ستریلیت تاگدا بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واقع خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم، تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 و تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی,
بایگانی. بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان,
در تاجیکستان در همون وقت بعدن من از مطبوعات آسیا میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در یاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را با زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما, تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه, ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم, اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تا تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده شد. نو اصل 21 اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی شکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است, این دروغ است. همروشوی نبود, بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه مانه اول شهر تاشکند, اول ویرنی بعد تاشکند, بعد آیست آیست از سمرقند, بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت,
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جمال بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز, شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتند که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتند یا اینا را وادار کردند که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود, زمینه حقوقی حجوم
میدانیم که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن اقلای کالیس فگر شندگی بوشن
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن,
سرنگون کنن.
ناکام شدن,
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش.
اها,
برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا, خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامد و به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن. مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفتر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنن. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیرم جوشه باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم می نویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تأثیری همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیری فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا روزی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات روزی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خرسندی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نفوشیدنی نخواست، امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردم که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اونش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد فجیرهای وی رو گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم
بسیار
قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری شهر رو از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنه. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مویدی با بمباران شدن بخارا راضی میشه؟
نه،
چون بخارا بمباران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آن را عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیسیه. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر. چشمه کن با چشمه آن